بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اولین مستند و یا دلیلی که برای این مدعا که باید از مذهب اهل بیت پیروی کرد، باید پیرو آنها بود بعد از پیغمبر، حدیث شریف ثقلین بود. در جلسه که دو جلسه قبل که به این بحث پرداختیم، معلوم شد که این حدیث از نظر سند جای هیچگونه شک و شبهه‌ای نداره، حدیثی است که متواتر هست، 47 صحابی از 47 صحابی نقل شده، حداقلش 20 چند تاش را که امثال ابن حجر و اینا هم اذعان کردن، و یک عده از علمای شاخص اهل سنت هم، این از علمای علم الحدیث، به صحت حدیث اذعان کردن. بنابراین بحث ما راجع به سند دیگه تمام شد. حالا ایشان وارد دلالت حدیث ثقلین شدن. سطر دوم همین صفحه ایست که عرض کردیم، 68، عبارتش این است، میفهمد و حسب و ائمه الاطره الطاهره ان یکونوا عند الله و رسوله به منزله الکتاب. کافی است ائمه اطره طاهره، کافی است برای آنها. برای چه چیز برای آنها کافی است؟ برای اینکه آنها امامت دارن در مذهب، پیشوای مسلمین هستن و بایستی مسلمان ها از آنها پیروی بکنن. همین مطلب کافی است که در حدیث شریف ثقلین آنها عدل قرآن قرار گرفتن، به منزله قرآن هم. نزد خدا و نزد پیامبر خدا ائمه اهل بیت جایگاهشون، منزلتشون، همون جایگاه و منزلت قرآن کریم. قرآن چه ویژگی داره؟ ویژگی قرآن این است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. قرآن کریم معصومه، خطا درش راه نداره، نه از اون جهتی که پیامبر این را دریافت کرد، بین یدی یعنی پیامبر از اون جهتی که کتاب مجید را دریافت کرد، بین یدیه یعنی او ارتباط برقرار کرد با خداوند که از طریق وحی به ایشون القا شد. در این مرحله که مرحله تلقی و دریافت مثلا قرآن هست از جانب خدای متعال، قرآن درش باطل راه نداره. از این جنبه بین یدیه یعنی از اون سوی که پیامبر دریافت کننده قرآن بود، یعنی انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم. این از این جهت. خب اینجا خطایی نبود، خطا درش پیدا نکرده. و من خلفه، یعنی بعد از اینکه تلقی کرد و خواست ابلاغ بکنه، یعنی پیامبر، حالا اینا در واقع عبارت بین یدیه و خلفه از باب استعاره است، استعاره است، مجاز، کنایه است، از این باب. مدلول حقیقی خلف و امام که حالا جسمی است و حسی است مراد نیست، کنایه است. بین یدیه کنایه است از تلقی قرآن، و من خلفه کنایه است از ابلاغ قرآن که این را به مردم برسانه. این هیچ باطل درش راه پیدا نکرده. اون آیه شریفه‌ای که در آخر سوره مبارکه جن هست که می‌فهمد عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خداوند عالم غیب هست، علم غیبش را به کسی نمی دهد، اظهار نمی کند مگر مثل رسول، مگر کسی که در موضع رسالت قرار میگیره، رسول خدا میشه، به او اظهار میکنه. خب بعد چه میکنه؟ علم غیبش را که به او میدهد، فإنه یسلخ من بین یدیه و من خلفه رصدا. این آیه شریفه اینطوری است که خداوند متعال رصد میکنه پیغمبر را، کاملا زیر نظر خداست، زیر عنایت الهی است. نظرم اینجا به معنای رصد، به معنای اینکه مراقبت میشه ازش که شیطان دخالت نکنه. وهم یعنی قوای شیطانی مثل وهم، واهمه، تخیل، اینا دخالت نکنن که دستکاری بشه، صدمه ببینه، خدشه‌دار بشه. کاملا خدای متعال اینو کنترل میکنه. حالا امروز میگیم اسکورت شده است، هم از جلو هم از عقب، یعنی هم اونجا که میخواد بگیره مراقبت میشه ازش، و هم اونجایی که میخواهد اینا را به مردم برساند، به اصطلاح مقام الحفظ، مقام الاعلام و تبلیغ. پس اون آیه شریف هم همین را بیان میکنه. سوره آخر، آخر سوره جن هست، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضا من رسول. که وقتی که اینجور شد، فإنه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم وقد احاط الله بكل شيء علما. ببینید چقدر آیه دیگه دقیقه. وقد احاط الله بكل شيء علما، یعنی چیزی از علم الهی مخفی نیست که بگیم حالا خدای متعالی و حواسش پرت میشه، او که میخواد مراقبت کنه یه مشکلی به وجود بیاد. نه، علم الهی علم احاطیه و هیچ خدشه خلالی درش نیست. پس این قرآن اینجوره، درسته؟ قرآن اینجوریه، این اختلافی هم که نیست که، یعنی این یک مطلبی است که مورد اجماع است، هیچ فرد مسلمانی نیست که این را منکر باشه. قبول دارم قرآن اینجوریه. خب حالا که قرآن اینطوره، پیامبر گرامی اسلام فرمود که اینی تارکن فیکم از ثقلین یا از ثقلین کتاب الله و اطرتی. اطرت را کنار قرآن قرار داد، یعنی اونی که من میگذارم برای شما که راهنمای زندگیتون باشه، ای که قرآنه، که لا یعطی الباطه من بین یده ولا من خلفه. اطرت هم هست. خب طبعا اگر اطرت این ویژگی را نداشته باشد، یعنی در تراز و در رتبه قرآن کریم از نظر مسئولیت و خطا ناپذیری نباشه، خلاف حکمت است که خداوند متعال چیزی را که آسیب پذیره کنار یک چیزی قرار بدهد که آسیب پذیر نیست. می شود اقراء به جهل، اقراء به جهل، یعنی مخاطب تلقیش از این کلام این است که این دوتا هر دوتاشون سالم هستن، در حالی که حالا فرض بگیریم نه، اطرت اینجور نیست، یعنی سهوًا یا احیانا عمدن دچار خطا ممکنه بشه، اینجور نیست. چون اگر باشه عرض کردم برمیگرده به حکمت الهی و صفت هدایتگری الهی و محضیر سؤال میره که خدای متعال رعوف هادی هست. این نکته اول. علمای ما این که برهوم شرف الدین فرموده ها، حالا ابتکار که نیست دیگه، به هر حال از بیش از هزار سال، هزار و چندین سال، خیلی سالهای زیاد علما دین بحث میکردن اینها را، امثال سید مرتضی که قدری است واقعا در این بحثا، به کتاب اشرافی ایشون خیلی کتاب محکم و متقنی است، بعد ازشون جناب مرحوم شیخ طائفه و دیگران، اینا بحث شده ها. اینا خب حالا سبک و شیوه چینش مطالب، ورود و خروج است که حالا جناب شرف‌الدین اینجا استفاده میکنه. همه علمای ما برای اینکه اهل بیت اطرت پیغمبر حجیت دارن و باید از اونا تبعیت کرد، یکی از استدلالاشون همینه که قرار دادن اونها توسط پیغمبر، که پیغمبرم از جانب خدا کار میکنه، از جامعه خودش نیست، این نشان میدهد که اونها مثل قرآن هم. و کفا به ذالک حجتن، تانه همین کافیه. یعنی فرض کنیم هیچ دلیلی نداشته باشیم غیر از همین یه دونه و همین مطلب، این حجت کافیست و حجت بالغه است. لعله یکون للناس علی الله چه حجتون بعد الرسول، این حجت تمامه. کفا به ذالک. به ذالک یعنی چه؟ به این که ائمه اطرت طاهره ادل قرآن در تراز قرآن قرار گرفتن و کفا به ذالک حجتن تأخذ بالعنا الی تعبد به مذهبهم. گردنها را، حالا گردن اینا میدونید دیگه، این الفاظ عربه همش الفاظ استعاری کنایه، یعنی که افراد را در حقیقت عنصر اختیار آنها، تصمیم آنها اینطوری باشه که تصمیم بگیرن که تسلیم ائمه اطرت طاهره بشن، تأخذ بالاعناق، سر فرود بیاورن، تسلیم بشن، در مقابل آنها کرنش کنن. توجه فرمودید؟ تعبد داشته باشن به من. اگه یه جاش نفهمیدم بگم خب ما عقلمون نمیرسن نمیفهمیم، اونها میفهمن، اونها اهل کتاب هستن، تعبد منشین. فان المسلم لا يرتضي بكتاب الله بدلا. هیچ فرد مسلمانی نیست، میخواد شیعه باشه، میخواد سنی باشه، هر مذهبی میخواد داشته باشه، که برای قرآن، به جای قرآن یک بدلی که در حد قرآن باشه بگه ما قرآن قبول نداریم، میخوام چیز دیگه بیاریم، نیست که. خب حالا فکیف یبتقی عن اعداله حبلا، وقتی که هیچ مسلمانی نمیتونه بدلی برای کتاب مجید بیاورد، بی همتا هست، بی بدیله، اونی هم که عدل او قرار گرفته همین بدیت را داره. توجه فرمودید؟ مثل المثل مثلون، لازم و لازمه لازم، اینجوریه دیگه. قرآن چیز اطرت هم رتبه قرآن هم. خب میشه بعد به جای قرآن بریم یه چیز دیگه برداریم جاش بگذاریم؟ نه. خب اطرت هم ها کذا، راهی دیگه این نداره، باید تابع باشیم در مورد اطرت. این دلیل اول از داره دلالت. پس یکی از وجوه دلالت بر ادعای شیعه و این که باید از مذهب اهل بیت علیهم السلام تبعیت کرد، این ادلل کتاب قرار گرفتن اطرت در حدیث ثقلین، این یک وجهش. دو مطلب دوم، حالا این وجوه استدلال است، این یه وجهش بود. الا ان المفهوم من قوله انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی لم تزلو کتاب الله و اطرتی، این جمله این جمله که پیغمبر فرمود من در بین شما میگذارم چیزی را که مبهمم، اصلا اینجا مبهم اول فرموده بعد توضیح داده، که اگر بهش تمسک کنید گمراه نمیشید. این تمسک به اونها، تبعیت از اونها تضمین میکنه حد هدایت را، هیچ زلالت اونجا راه پیدا نخواهد کرد. خب بله، حالا مفهومش چی است؟ مفهوم این جمله، مفهومش مفهوم مخالف یعنی، که فرمود اگر تمسک به اون دو بکنید گمراه نمی شوید، مفهوم مخالفش اینست که اگر تمسک به اونها به هر دو نکنید یا به یکی از اون دو نکنید گمراه می شید. پس این معنیش اینه دیگه، یعنی کل مذهبی که بر نگرده به مذهب اهل بیت، ائمه مذاهب عرض اهل بیت باشن نه در طول، توجه فرمودید؟ در عرض. حالا بالاخره اینجوره دیگه، من مذاهب چهارگانه اینا در عرض قرار گرفتن. مذاهب چهارگانه اهل سنت اینا در عرض امام صادق، امام باقر، امام کاظم و سایر ائمه علیهم السلام قرار گرفتن دیگه. این حتی فهم کنیم معنیش اینه که اون راه ها راه های زلالت. یا اگر در زمان امیرالمومنین که اختلاف می شد بین صحابه، امیرالمومنین یک نظر داشت، بعضی از صحابه نظر دیگه ای داشتن، حالا خلفا یا غیر خلفا، کسانی رفتن پیرو اون مشرب و اون نظر شدن، این راه زلالت رفتن دیگه. در حال تعارف که نداره که، این مطلب مطلب واضحی است. این حقیقتا قبلا هم عرض کردم روز قیامت خیلی مشکل جواب دادن اینها، خیلی سخته، خیلی واقعا سنگین. پس اینم نکته دوم. بله آیا سوال، آیا پیامبر گرامی اسلام این حدیث ثقلین را که قبلا ملاحظه فرمودید در مواطن مختلف از منه گوناگون با حساسیت زیاد در جمعیت‌های مختلف که خدا به شما هست که با تأکید این را بیان فرموده، واقعا در مقام اجمال بوده. پیامبرها میخواست مردم را در اجمال قرار بده، این همه هی تأکید کرده، یا نه میخواسته تبیین کنه راه را، آیا در مقام بیان مطلب بوده که راه هدایت را کاملا مشخص کنه یا فعل جمله مشخص کنه. و قطعا پیامبر در مقام این بوده که راه هدایت را کامل به مردم بده، ولی راه هدایت نیمبند خب چه فایده ای داره؟ هست پیغمبرم که نفرماید فعل جمله ها، اگر بحث فعل جمله باشه که بله اعتراض هم فعل جمله ای تو مسیر هدایت میرن، دیگران هم میرن، خب این دیگه اصلا گفتن نمیخواد. ما قبلا هم خدمتی رو حرص کردم، ما نداریم در روی کره زمین در تاریخ هیچ وقت که یک مکتبی مذهبی مرامی پیدا بشه 100% باطل باشه، ما نداریم. یعنی حتی ماتریالیست دیگه از ماتریالیست بستر که نیست، که نداریم که 100% هی یک اجزا و رگه هایی از حقیقت داره. بالاخره اون که ماتریالیسته میگه واقعیتی هست، علیتی هست، مبدعی باید باشه، منطقه در صفتش میگه ماده است. مثلا بلا اینکه یک مبدعی میخواد یک حقیقت ازلی وجود داره، ما هم میگیم داره دیگه، انجا با هم توافق داریم. یعنی آدمی که ماده پرسته از ماتریالیست یا دهریه، اون هم معتقد است که، یعنی بر این باور است که یک حقیقت ازلی هست، اونا میگه اسمش دهره، میگه طبیعته، ما میگیم نه دهر و طبیعت نمیتونه باشه. بعد یه جا هم اشتراک داریم میگه، یعنی اگر همین رو عرض میکنم، اگر پیامبر در مقام ارائه راه هدایت نسبی بوده باشد، دیگه این نیاز اینقدر تأکید نمیخواد، به صورت نسبی منحرفترین طرق را هم که شما نگاه کنید یک مؤلفه های یک اجزای حقیقت داره فعل جمله، حالا یکی بیشتر یکی کمتر، دیگه نیاز به گفتن نداشته. پس پیامبر در مقام اینه که راه را کاملا روشن بکنه، در مقام اجمال و ابهام نیست، در مقام فعل جمله نیست، بل جمله است. وقتی که اینطور شد اون مفهوم داره، یعنی پیامبر میخواهد راه هدایت را به طور کامل در اختیار امت قرار بده. چی هست؟ کتاب است و اطرت. خب معلوم است که اگر چنانچه این راه را کسی نرفت، راه هدایت را طی نکرده. این حصرش را از اون نکته‌ای که عرض کردم که پیامبر یقیناً در مقام بیان کمال هدایت بوده، نه حالا فی الجمله، فی الجمله که اصلا نیازی هم اهمیت چیز ندارد، این هم اهمیت ندارد، دیگران هم هست فرجه میفرمایید. مثلا یک جا مثلا امیرالمومنین، حالا یه مثال بزنم، امیرالمومنین در قضیه توحید المصاحف در زمان عثمان، ایشون فرمودن که خب این کار عثمان درسته، منم بودم هم کار میکرد، تأیید میکنه. اینجور نیست که حالا خلفا هر کاری کردن، هر حرفی زدن همهش باطل باشه، که اونم کارهای درست هم داشتن، میشه فعل جمله اومد. پس این که امیرالمومنین به عنوان شاخص اعتراض در حدیث ثقلین قرار میگیره، معنیش اینه که تمام عیاره. اون جاهایی هم که اختلافیه باید ازشون تبعیت کرد، ولی اون جاهایی که کار درست بود و قضا تایید میکرد دیگه، مثل همین مورد. البته سوزاندنشو فرمود قبول ندارن که سوزوندن، قرآن نباید میسوزوندن، میشد دفنش کنیم، شدی کار دیگه اش بکنیم، این سوزوندنش مقدار بی‌حرمتی به قرآن بوده. اما اینکه ما اینا توحید کنیم، یکی کنیم، تشتت در بین مسلمان‌ها به وجود نیاد که بگه عبدالله بن مسعود، مصحف عبدالله بن مسعود ما داریم، که بگه ابی بن کعب داریم، یکی بگه زید بن ثابت داریم، این تفرقه ایجاد می‌کنه. و حضرت هم کار خوبی. پس فعل جمله اگر باشه اینجوری، پس معلوم میشه که قرآن که کتاب هدایته و اطلاعات، این برای این است که دیگه کامل بکنه، کامل که بکنه خلافش میشود زلالت، حالا هر درجه ای که باشه. و چی باشه مثلا؟ نهایت چیزی که اونا بیان فرمودن در این مسئله سنت است. آره خب بله، عرض میکنم اینجا حالا ما باید دقت کنیم در مفهوم این، آیا ویژگی کتاب را میتونه غیر از اینا داشته باشه؟ سنت داره، یعنی اگر گفتن آقا سنت النبی، ما میگیم ما تسلیمیم، ما در مقابل سنت تسلیمیم. سنت را از کی باید گرفت؟ از یک کانال، از یک راه مطمئنی که میشه حسن، یعنی ولی سنت را که ما منکر نیستیم. از امام کاظم علیه السلام سوال کردن که آیا هرچه هست در کتاب و سنت هست یا شما هم چیزی از خودتون بیان میکنید؟ فرمود خیلی، ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنت. عجب فرمود منطقه کتاب و سنت ترجمان داره، حامل داره، وعاء کتاب و سنت باید یه آدمی باشه که خطا ناپذیر باشه مثل پیغمبر. خب حالا اگر از سنت بگذاریم که ما هم قبول داریم سنت را، چون ما سنت را در طول میبینیم، در عرض که نمیبینیم، که ما معتقد هستیم یعنی به قول بعضی علما پیغمبر سه چیز گذاشته: کتاب مجید، سنتش و عترت. این عترت است که رأی فصل در باب کتاب و در باب سنت از عترت باید در بیاد. عترت از خودش در عرض اونا نیستا، در عرض اونا چیزی از خودش نداره، یک کلمه هم ائمه ما خارج از اصولی که پیغمبر آورده نداشتن، یک کلمه، یه سر سوزن. هر چی که داشتن چه بوده؟ اونایی بود که کتاب امیرالمومنین داره، روایات ببینید، کتاب علی علیه السلام، مصحف امیرالمومنین. مصحف علی این بود که پیامبر بهشون القا کرد، انا مدینة الهل و علیون بابا. این مصحف الان پیش امام زمان سلام الله علیه داره کرده، همه ائمه بوده. یکی از چیزایی که در یکی از مخازن و مصادر علم همه ائمه همین علم وراثتی از نبی هست که در کتاب امیرالمومنین، کتاب امیرالمومنین مرتب تو روایت ما هست. خب ما نداریم چیز دیگه، میگن صحابه. خب صحابه خیلی آیان بخواهن مایه سرمایه گذاری کنن، چیز ازش در میاد؟ عدالت الصحابه دیگه، بیش از این که نیست. فرض کنیم با همه مناقشه ها از این قبول کنیم، میشه اکثر خلاف هست و این درست نیست که عدالت الصحابه باشه، همشون عادل باشن، کارهای خلاف کردن خیلی کردن. به قول عزیز استادمون شیخ الاستاذ آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی می‌فرمایند، خب چطور میشه اینا همه را بگیم درست عمل کردن؟ در جنگ صفین دو گروه صحابه با هم دارن می‌جنگن، هر دو درسته؟ میشه گفت اینا از صحابه عادلن؟ ما بالاخره کجا چیکار باید بکنیم؟ اونجا با کی باید بجنگیم؟ در جبهه کی باید باشیم؟ یا مثلا در قضایای فتنه قضیه عثمان، شورشی که شد، کیا بر حق بودن؟ اونایی که شورش کردن یا اون گروهی که دور و بر عثمان بودن و خود خلیفه؟ بالاخره یکی از اینا نمیشه که قاتل و مقتول هر روز حق را دارن میرن. صاب و معاویه صاب میکنه از امیرالمومنین، دستور صادر کرده، واجب کرده ها، یک دستور عمل سیاسی واجب واجب که هر کس میخواد سخنرانی کنه، خطبه نماز جمعه بخونه، سخنرانی کنه برای مردم، باید حتما علی ابن ابی طالب را ناسزا بگه. اینا دستور العمل صادر کرده بود. سعد بن ابی وقاص بنده خدا این کار نکرد، سب نکرد. یه روز معاویه تو صحیح بخاری است، صحیح مسلم، مطلبی که عرض می‌کنم در صحیح بخاری است، به خصوص مسلم، مرا بخاری این قضیه نمی که مسلم داره، گفت که ای سعد چرا دستور مرا عمل نمی کنی؟ چرا تخلف میکنی؟ میگه من دستور صادر، من خلیفه هم الان امام جامعه هستم، دستور من واجب اتباعه، چرا تخلف میکنی؟ گفت ای معاویه، من تا سه تا جمله از پیغمبر تو ذهنم هست که اینا رو خودم شنیدم، کلا و حاشا که علی ابن ابی طالب را من ناسزا بگم. یکی حدیث منزلت، انت منی به منزلت هارون من موسی، کسی که به منزله هارونه میشه هارون را سب کرد، پیغمبر خداست، معصومه. یکی این، یکی هم حدیث و رایه خیبر، قضیه خیبر، حدیث و رایه که فرمود من اینایی رفتن دشکست کردن، پیامبر فرمود فرداست علم را به کسی میدم که یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، یه آدمی که اینجوری رابطش با خدا پیغمبر، هر دوشون عاشق هم، کرارون غیر و فرار، هیچم دیگه اهل فرار نیست، دست حساب میکنه تمام میکنه. هی همه چیز میکردن که کیا میگه؟ امیرالمومنین هم چشم درد شدیدی گرفته بود، تو بستر استراحت کرده بود، به ذهن کسی نمیومد که پیغمبر مرادش امیرالمومنینه، هی به قول تعبیر عامیانه به دلشون صابون میدادن که میگفتن خب ما را میگه، اون میگه ما را میگه، اون میگه ما را میگه. اینا که حالا مثلا یه موقعیتی داشتن ها، مثلا شبیه خالد بن ولید و غیر ذلک، اون ما را میگه. فردا پیغمبر فرمود پسر عمویم علی را بگید بیاد. برای چی؟ اون مقامشون ها پرچم را به دستشون میده. آه اینشون نمیتونه، مریضه، چشمش درد میکنه، کار نداشته باشید بگید بیاد. آمد، مقداری از آب دهان مبارکش پیغمبر گرفت، مالید به چشم امیرالمومنین، چشمش خوب شد دیگه، تا آخرم یه چشم دردی هم پیدا نکرد، بعدم رفت و کارو تمام کرد دیگه. اینم یک سعد گفت من تا اینو یادم هست سب نمی کنم. یکی هم این که بله ها مباهله، وقتی که آیه شریفه مباهله نازل شد و من حاجک من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. آیه 61 سوره آل عمران، آیه مبارکه 61 سوره آل عمران هست. بعد من دیدم که پیغمبر علیه هم میگفتن کیه میخواد بیاره، علی بود و فاطمه بود و حسنن بود که اینا را افتادن رفتن برای مباهله، اونا هم پس دادن دیگه. اون رئیسشون گفتش که ببینید کیا دارن میان، گفتن اینا هستن، این افراد هم. گفت با اینا مباهله نکنید و الا ریشتون کنده میشه هستن دیگه، هیچ دیالی نمیمانه هست اهل کتاب، با اینا مباهله نکنید، به مصالحه کنید، یه کاری کنید، خلاصه دیگه تمام مباهله هم بکنید. مقصد این که حالا اینطور از داری امیرالمومنین، اینا واقعا مطالب عجیبی شده. عرض کردم حالا به لحاظ منبع و مصدر اینها در بهترین و متقن‌ترین منابع آمده، یعنی صحیح مسلم بخاری میدونید دیگه، اکثر قریب به اتفاق آقایان میگن که هر حدیثی که در این دو کتاب باشه دیگه در صحتش بحثی نیست، یعنی قبوله، به خصوص که اینا متواتر هم هستن، بعضن هستن بعد تواتر دارن. خب پس عرض میکنم که اینا هم پس یک نکته بله عرض کردم، من که عرض کردم که درست نیست. فرض کنیم بخواهیم مماشات کنیم، همراهی کنیم، سلمنای دروغکی و خلاف واقعی بگوییم، ازش عدالت در میاد، اسمت که در میاد که عادل نهایتش این است که عمدن خطا نمی کنه، عمدن گناه نمی کنه. سهر چطور؟ عادل اون رو سهر کنه، در حالی که اینی که کنار قرآن قرار گرفته لا یأتیه الباطل من بین یدی و من خلفی، نه سهوا نه عمدا، این میشه اسمت دیگه. پس چیزی دیگه نداریم ها، یعنی واقعا گزینه دیگری ما بگذاریم، نه حتما آقایون بگن اجماع مثلا، حالا اینا گزینه های اسمی، آه اجماع چی؟ میگیم خیلی خب، حالا اجماع هم که اولا فیه کلام، اگر اسمت معصوم درش نباشه اسمت آور نیست، حالا سلمنا بازم یه سلمنا هم جرا بگیم. خب چند درصد مگر از معارف اسلامی و احکام اسلامی اجماعی است؟ قلیلیش اجماعیه، بیشترش اختلافیه. خب میشه با اون قلیل بار هدایت را بس به سر مقصد منزل مقصودشون؟ جواب نمیده. اینا همه که دارم عرض میکنم منظرشون در کتاب های ما آمده ها، بله تو اون بدله عقلیهی که میارن که امام باید معصوم باشد و چه اینا، این اون رو بحث شده. حقیر هم در کتاب امامت در بینش اسلامی اینا را آوردن، اینا اگر مایل بودید اون کتاب را ملاحظه کنید، به لطف پروردگار متعال و عنایت اهل بیت، مخصوصا امام رضا که در محضرش تقاضا کردم که لطفی کنه که بنده بتونم این مسئله امامت را بالاخره در حد بضاعت مزجات خودم کاری کنم. تا حالا شده این دوتاش درست شده، این الحمدلله گویا امام دعا فرموده نظری داشته، امامت عامه را بحث کردیم، امامت در بینش اسلام، امامت خاصه هم که مال امیرالمومنینه، براهین و نصوص امامت جلد دومش هست. الان مشغول مهدویتی می‌داریم، چون بنده کارام اینطور انجام میدم از تولید به مصرفی نیست که حالا بنشینم چیزی را جمع کنم و بدم در چاپخونه و چاپ بشه، سبک من اینطور نیست، سبک من یعنی که بحث میکنم. چندین دوره جزوه میشه و جزوه تدریس میشه و اشکالات و فلان و اینا، بعدم که به یه جایی میرسیم که احساس میکنیم دیگه حالا خوبه، ولی نهایی نیست، ولی تا یه حدی جواب روز کتابش میکنیم. الان یه چهارمی هم داره، یعنی چهار تا کتاب حالا قرار هست که اگر تو ذهنمون هست که انشالله کافی باشه بنویسیم، دو تاش نوشتیم، سومی هم در دست کار هست، 90 درصدش تقریبا انجام شده. چهارمش میشد امامت از شما خدمتون بقیه ائمه، سایر ائمه. حالا اول و آخر رو پیش انداختیم، اول امیرالمومنین، امام آخر هم حضرت مهدی ارواح ناپدا، بقیه ائمه هم در یک جلدی مثلا اگه بشه اونم بحث کنیم. شاید هم 5 تا بشه، 5 تاش هم نه اشخاص اهل بیت، مثلا امام حسن، امام حسین، امام باقر، اینطوری نه، کلی اهل بیت که از جمله مسنداتش همین سقلین آیه تطهیر سفینه هست، اینا شاید هم 5 تا بشه اصلا، یعنی مجموعه بشه 5 تا، 5 در واقع مجموعه بشه که حالا انشالله تعالی اگر عمری باشه و بتوانیم. مسئولی که اونجاها رو ملاحظه کنید، اونا چکشکاری زیاد شده، خیلی چکشکاری شده اونا. اگر مایل هستید که اطلاعات بیشتری داشته باشید، حالا انشالله استفاده. خب این هم دلیل دوم که پس این مفهوم داره، مفهومش اینه که حسره، حسرش هم حس کردم به خاطر اینه که پیامبر نمیخواست یه چیزی نیم بند مجملی بیان بکنه، راه کامل هدایت را میخواست بیان کنه و گزینه ای هم دیگه نداریم که از اسمت برخوردار باشه. بله که اشاره کردم که من صحابه که رجوع میکنه میبینیم که اینا تقابل دارن، تعارض دارن در قسمت های مقابل اهل بیت، چه امیرالمومنین چه سایر ائمه قرار داشتن. خب اینم دلیل پس دوم. دلیل سوم، عبارت شرف الدین را ملاحظه بفرمایید. بله. و یعید ذالک، حالا یه معید میاره برای این مطلب، برای این دلیل دوم، برای وجه دوم. و یعید ذالک قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث الثقلین عند طبرانی. جناب طبرانی که قبلا هم آدرسش حالا اینجا هم هست، البته المعجب الکبیر، اجازه بدید بخونم عبارت رو، روایت رو، بعد آدرسش رو بگم بنویسید. فلا تقدموهما فتهلكوا. ببینید پیامبر در نقل طبرانی وقتی ثقلین رو فرمود من باقی میگذارم، فرمود جلو نیفتید از این دوتا، یعنی یه راهی غیر از اونا رو بر نگذینید. ولا تقصروا عنهما فتهلكوا. این دوتا روی هم معنی چیه؟ معنیشونه که از اونا جدا نشید، نه عقب بمونید نه جلو بذارید دیگه، نه جلو بذارید نه عقب بمونید، با اونا ملازم اونا باشید، همراه کونو مع الصادقین، در واقع اون آیه شریفه هست. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونو مع الصادقین. اون آیه همینه اصلا، اونم انشالله اگه خواستید اون کتاب امامت رجوع کنید، فخر رازی میگه ولی این دال بر اینه که صادقین معصومه، استدلال قشنگی هم میاره، میگه این معصومه، چون در صدر آیه فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. خب این مخاطب ها افرادی هستند که حد اکثرش اینه که تقوا داشته باشن. آدم متقی در صدد اینه که راه را خوب پیدا کنه، آدم با تقوا ها تسلیم حقه. ولی خب حالا اشتباه نمی کنه آدم با تقوا؟ ممکنه اشتباه کنه، چیکار باید بکنه؟ آقای فخر رازی میگه لذا خدا میفرماید با صادقین باشید که راه را گم نکنید. یعنی جانم خب حالا معصوم دیگه باید باشید، اون صدیقی که برای ابوبکر میگن اون به معنای معصوم نیست. خب بله اینا که بعدن هرچه القاب بوده از اینا در زمان معاویه و نوعاً بعدها درست شده، یعنی یه سیاستی بود که هرچی القاب اختصاصی برای امیرالمومنین پیغمبر فرموده بود برای چه چیز درست کردن؟ برای دیگران که تو چشم نره. زنهی هم نوشتن، زیاد نوشتن دیگه، بردن تو کتابشون نوشتن. سخته حالا، کار واقعا مشکلیه. به نظر حقیر اینایی که مستبصر میشن یه چیزی شبیه معجزه رو میده، و الا طبق روال عادی میشه محال عادی، شما خبر نمیدن چقدر دارید، چون به قدری روایات حتی در صحابه در فضائل و مناقب غیر امیرالمومنین آیان جمع کردن که گاهی بیشتر هست دیگه. خب یه آدمی که اینا رو مطالعه میکنه اعتقادش هم سینه همه درسته، طبعا نمیاد امیرالمومنین رو مقدم بداره دیگه. کار حتی به جایی رسیده که موافقات عمر داریم، یعنی اینا یه چیزایی دارن به نام موافقات عمر، دوری عمر اینجور دارن. میگن گاهی وحی میخواست نازل بشه، عمر با پیغمبر دو تا نظر داشتن، وحی مطابق عمر آمده نازل شده، یعنی او را تأیید کرده. مثل در قضیه اسارای بدر، اسیران بدر که چیکارشون باید بکنیم و اینا، پیامبر و دیگران یه نظر داشتن، ایشون هم یک نظر داشت، بعد میگه آیا آمده او را تأیید کرده. اینا روش میگن موافقات عمر خلیفه. دقت میکنید؟ یعنی حتی از پیغمبر بالاتره. اون وقت اینها قلوب نیستا، ببین اینا اصلا نه قلوب نه هیچ مشکلی داره، ولی حالا اگه آمده گفت امیرالمومنین مثلا چنین و چنان بود، نه آ قلوب خیلی عجیبه. اینطوریش دیگه، اینا خیلی مطالبی. معاویه ابن ابوالحدید میگه میگه از شاید خدمتتون که اسم این آقایی را که در دلش خواست حالا یادم رفت از ذهنم رفت، خواستش گفت که 500 هزار درهم، یعنی به مبلغ کلان میدم، یه حدیثی بنویس. سمارت ابن جنده گفت چی بنویسم؟ گفت بنویس که این و من الناس من یشری نفسه و بتغاء مرضات الله و الله رؤوف بالعباد، در حق ابن ملجم نازل شد. این نازل به ابن ملجم هست. یشری نفسه، چون خوارج خودشون را شرات می نامن، یکی از القاب خوارج شرات هست، شرات را از همین آیه گرفت، یعنی کسی که جان خودش را می فروشه، یعنی جان فدا. خوارج ها خودشون را به نام شرات، یعنی جان فداها. و اون آیهی که قبل از این آیه هست که و من الناس من یعجبه قوله که یعجبه که قوله فی الحیات دنیا، یه بعض آدم هم اینجوری هستن که یعجبه که قوله فی الحیات دنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه و هو علد الخصام. این در حق علی ابن ابی طالب نازل شد. فجگرد گفت 200 کمه معامله کردی، ظاهرا گفت 500 راضی شد. این ابن ابی نام کرده دیگه. خیلی قضیه واقعا سنگینه، یعنی اون تهاجم شریخون فرهنگی که حالا تو ما تو زمان ما بحث است، اینها هم اسرائیلیات از یه طرف هم داخل از دو طرف، یعنی دو تا شبیخون فرهنگی اون وقت شده. خیلی مسئله است. آقا مسائل فرهنگی میده راه دیراه همیشه دیگه. این که در روایت داریم که اگر دیدید که بدعتها دارد ظهور پیدا میکند، فعل العالم ان یظهر علمه و الا فعلیه لعنت الله، اینا دیگه وظیفه است. ولی اینا باید آدم باید بگه روشن بشه. البته حالا اینجا من کلمه من روشم روش تقریبیه، اما تقریبی شرف و دینی، یعنی حقایق را قشنگ با استدلال و مدرک میگیم. ما میشینیم با هم دیگه چایم میخوریم، کما اینکه ما این کار رو زیاد کردیم، یعنی با همین رفقای خودمون آقایان مولوی ها یا آقای ما مصطفی ها با همه اینا حقیق ارتباط داشتم، با هم گفتگو، گپ علمی، صحبت سر میز با هم صحبت کردیم، چای خوردیم، غذا خوردیم، گفتگو کردیم. مکه بودم با اینا بودم کردیم. ما روشمون رفاقتی است، رفاقتی، منتها به خاطر حقایق را باید گفت، حقایق را نمیشه قربانی کرد. بله، ما یه موضع گیری های با اهانت نما اهانت نمی کنیم. ببینید چه اهانت چه اهانت می کنیم، میگیم این مطلب هست در منابع اینجور آمده گفته شده. خب اگر اون قلوب نیست پس راجعه بله نه قلوب باشه. چرا یه جا میگه قلوب و یه جا میگه قلوب نیست؟ این با وقت تجر و با ایلا تجر میشه. خب از این هم یک نکته که فلا تقدمو ما فتحلکو ولا تقصرو عنه ما فتحلکو ولا تعلموهم. این جمله آیان مستنجرید اون دو فقره هما بود، تثنیه مرجع هما کتاب اطلاعات بود، ولی این جمله سوم دیگه زدید جمع آورده، مراد اطلاعاته. این زیلش ها اون نکته ای که عرض کردم، کتاب رو باید از طریق اطلاعات خلاصه فهمید، چون متشابهات داره، عام داره، خاص داره، این چیزها داره. لذا ولا تعلموهم، کیا رو لا تعلموهم؟ اطرت را. چرا؟ فانهم اعلم منکم، دیگه اونا از شما داناترن، چی میخواید به اونا یاد بدید؟ اینا مرحوم بفرمایید پاورقی المعجم الکبیر، المعجم الکبیر جلد 5 صفحه 186-187. حالا عبارتی هم از ابن حجر نقل کرده است جناب شرف الدین. آقای دو تا ابن حجر داریم دوستان، خب میدانید یه ابن حجر عسقلانی داریم، یه ابن حجر مکی هیتمی مکی داریم، ابن حجر مکی که بهش میگن چون مجاور خانه خدا بوده سالها و امام جماعت داشت از اونجا و سخنرانی میکرده و بلافه شخصیت برجسته‌ای بوده این آقای ابن حجر مکی. این کتابش هم از سوائق المحرقه. ایشون عبارتی ازشون نقل میکنه شرف الدین، قال ابن حجر و فی قوله صلی الله علیه و آله و سلم فلا تقدموهم فتهلكوا ولا تقصروا عنهم فتهلكوا ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم دليل على أن من تأهل منهم، هر کس که اهلیت داشته باشد منهم یعنی از اطراف للمراتب العلیه والوظائف الدینیه، کسی که به اون مرتبه از علم و معرفت و شایستگی برسه، کان مقدما على غیره، یعنی علمای صحابه همه پس کنیم چند تا عالم داریم در بین صحابه که اینا شاخصن که دیگران به اونا رجوع میکردن، اما در بین علمای صحابه اهل بیت صحابه‌ای که از اهل بیت هست که اطرف هست برتر هست. ببینید دیگران به علمای صحابه رجوع بکنن اما شاخص بین این که این حرف درسته یا نه باز میشود علمای از اطرف، کان مقدمن علاقه ایه الى آخر کلامی که پاورقی آوردن. بعد جالبه دیگه شرف الدین اینجا حرفشو میزنه پاورقی، میگه حالا رجوع به کتاب آقای ابن حجر بکن، یه سوالی ازش بپرس، چه سوالی بپرسین؟ ثم سله لماذا قدم الاشعری علیهم فی اصول الدین، خب حضرت عالی چرا آقای شیخ اشعری را در اصول عقاید مقدم کردی بر ائمه اهل بیت؟ و چی؟ مکادت نقل نمی کنی که پیغمبر فرموده اونا اعلم هستن؟ این ازش سوال کن. و الفقها الاربعه فی الفروع، در فروع دین هم اون فقهای اربعه را مقدم کردن بر مثلا امام صادق و امام باقر اینها. و کیف قدم فی الحدیث علیهم، حالا این بحث اعتقادات بود، اونم بحث فقهیات بود، بحث روایات در کتابای روایت، ازش سوال کن از این آقای ابن حجر کیف، بله قدم فی الحدیث در روایت، نقل روایت ها در علم حدیث، علیهم یعنی بر اهل بیت اطرت، عمران ابن حطام و انصاله من الخوارج. الان در همین کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم اینا از اینها خیلی روایت نقل شده است، ولی از امام صادق اینا هیچ چیزی نقل نشده، یعنی آقای عمران ابن حطام که از خوارجه و درباره ابن ملجم شعر سروده، تحسین کرده از ضربتی را که ابن ملجم، این آقا ها مدح کرده از ابن ملجم در شعرش، این از نظر آقای بخاری آدم عادلیه، آدم خوبیه، ولی ائمه اهل بیت رو در حدیث ازشون چیزی نقل نکرده، با اینکه رخیشون معاصرم بود دیگه، با امام عسکری اینا معاصر بودن، یعنی در حد این عمران ابن حطان هم نبودن. ائمه ها خیلی سوالات دقیق است، میگه بپرس که چرا این کار کرده، در تفسیر چطور، در علم تفسیر، و قدم فی تفسیر علیهم مقاتل ابن سلیمان، اونم المرجی که عقیدش مرجعه بود، مرجعه یعنی این آقای مقاتل سلیمان عقیدش ارجاع مرجعه، مرجعه میدونی که کی هستن؟ به کیا میگن مرجعه؟ اینایی که میگفتن قدمو الایمانه و اخرو العمله، شهید مطهری میفهمد مرجعه فیزیکی نداریم ولی فکر مرجعه زیاد داریم، میگه اینا تاریخشون منقرض شده به عنوان یک گروهی، بله اما فکرشون هست، فکرش همینه که میگن آقا دلتو صاف کن، چیکار به این چیزا داری، دلت صاف باشه بسه، حجاب میخوای چیکار کنی، نمیدونه حالا این مسائلی که دین میگه اینا مهم نیست، اینا قشر هست، این آیان دیگه دیدید که ملاحظه کردن کم کم ارزش میکنن، میگن اینا قشر پوسته است، لبش همون ایمان هست، ایمان داشته باشه دیگه کار تمام. اخیراً یک از فرارایی بله دیگه اینا ببینید اینا اهانت به قرآن، چون از صریح دیگه این بحث که ضروریاته، نمیشه اینا را نام کوتاه بیاد، مخصوصا اگر چنانچه در یک جایگاه اجتماعی هم باشه، یعنی حالا بنده و شما یه طلبه ای، در حد خودمون شعاع مسئولیت ما خیلی محدوده، اما یک کسی مثلا در موضع فرض کنیم رئیس مجلس باشه، نمیدونم رئیس قوه قضاییه مثلا باشه، رئیس جمهور باشه، به خود رئیس جمهور، چون رئیس جمهور شخص دوم کشور میشه به لحاظ مقام سیاسی بعد از رهبری، برخلاف این جایگاه را داره دیگه. خیلی مسئله حساس. من خدا شاهد اون شب که تلویزیون نگاه کردم به قدری ناراحت شدم، خدا میدونه عرض میکنم مثلا هیچ بلا بحث این چیزا نیست، موقع شما بگید بحث جناح نرفا کار ندارم، بالاخره حقایق را آدم نمیتونه که نگه به بهانه اینکه آقا جناحی میشه فلان میشه هیچی نگیم دیگه، نمیشه. نشون داد در اون دانشگاه که ایشون چی برده بودن برای سخنرانی، حالا کاش بر حجاب بودن، حالا بازم میشد، چون این خارجیان که بیچاره میان رعایت لااقل میکنن، یه لچکی یه چیزی میندازن رو سرشون، یه ذره هنوز یه چیزی هست، ولی نشون که داد تلویزیون دیگه قشنگ تلویزیون مشخص بود، یک نفر حداقل یک نفرش من دیدم کاملا برهنه بود، یعنی سرش کلا برهنه کرده بود، مثل تو مجلس زنانه مثلا زنها شرکت میکنن دیگه، هیچ چیزی نیستا. این حالا یه دونش تلویزیون نشون داد، شاید از اینام بوده. وقتی اینها پس نهی از منکر کجا میره؟ آدم نباید برو بلکنایت با ملاطفت با بالاخره یک بیانی بله نرمی به راهش آدم باید پیدا کنه دیگه، نمیدونه اینجا سکوت کنه، چون میگن آقا دیدی مثلا فلان آقا خودش هم روحانی چم نگفت معلوم میشه بس خوبه دیگه. یعنی اینها را من اون وقتایی که با زمانه حالا هم هست البته مشکل ما هست، من زیر مسافرت رفتن نمیرم، قبل از انقلاب چون مسافرت بیشتر میرفتیم با اتوبوس هم میرفتیم، ماشین که چیزا که نداشتیم که همه از موسیقی این چیزا میذاشتن، این راننده ها یک مصیبتی بود، هر وقت ما میخواستیم بریم خدا شاهد مسافر عزا میگرفتیم چی کار کنیم، تا این همه راه از قم تا گلپایگان یا تا فلان جا اینا موسیقی میذارن ما چی کار کنیم، گوش هم نمیدن ملاحظه میفرمایید. بله که ما دل به دریا میشدیم میرفتیم، یا گاهی وقتا با شکلات میدادیم، خسته نباشید جناب راننده فلان، خواهش میکنیم حالا اگر میشه حضرت عالی تا این چند لحظه ما خدمت شما هستیم مراعات حال ما را بکنید. یه روز همین بعد از انقلاب بود گلپایگان اتوبوس سوار شدم بیام قم، رفتم پای راننده میخواست راه بیفته و شاگردش یه خود شکلات هم چیزی گذاشته بودم بهش دادم که یک ملاطفتی بشه دیگه، حالا سلام و خسته نباشید حال شما چطور فلان، گفتم جناب راننده یک خواهشی از حضرت من دارم. گفت چی بفرمایید حاج آقا؟ گفتم میخوام این در خدمت شما تا قم هستیم مراعات حال ما رو بکن. اینم برگشت طنزی رو ما گفت، البته رعایت کرد بعدا انصافا تشکر مونید، ولی یه طنزی گفت، گفت حالا شما کجا رعایت حال ما رو کردید که از ما توقع دارید چی بگیم؟ یعنی مسئلهش این بود که حالا شما علما بالاخره دارید حکومت میکنید، کجا حال ما رو رعایت کردید از ما توقع دارید؟ ولی چشم ما انصافا هیچ نداشت. یه فیلمی گذاشت، یه فیلمی بود که داشته بودن که یکی از این هنرپیشه‌ها به شکل روحانی چیز کرده و اونم داشت اصلاح میکرد و داتو جمعون بودن و فلان، یه فیلم اینجوری گذاشته بود که باب طبع ما باشه ها، اینو گذاشته بود که این آقا داشت در واقع اصلاح میکرد و مشکله حل میکرد و چنین فیلمی برای ما گذاشت. بخشتا میبینید آقا خدا شاید اینا شوخی نیستا، شوخی نیست، باید آدم یه جوری به یه بیانی به یه سبکی بفهمونه بفهمونه دیگه. مسئولیت بالاتره دیگه، حالا به هر حال خود میدانند ما هم سر پیاز نیستیم، سر پیاز هم نیستیم، بشه طلبه هستیم، ولی خب در این حد خودمون بالاخره این حق را داریم. خب این تمام شد، بزرگواران عنایت کنید، وقتم البته منقضی شد. پس دو تا دلیل اقامه کردن، یکی ادله کتاب قرار گرفتن ادرت، یکی هم این که به اونها تمسک کنید گمراه نمیشوید، که مفهوم مخالفش این است که در غیر از اونها گمراهی هست. این دو تا دلیل. یک دلیل سومی هم بعض علما فرمودن ایشون دیگه اونها نیاورده، در حدیث ثقل یه فقره هم داریم، فقرهش چیه؟ انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوزه، یا لن یتفرقا، تعابیر یفترقا هر داره. این هم یکی از فقره های حدیث ثقلین هست. خب از هم جدا نمی شوند. خب علمای ما می فهمند جدا نمی شوند مطلقا، فی ای شأن که قرآن داره اطلاعات هم با او هست. یکی از شمون قرآن چی چیه؟ هدایتگر بودنه. لا ذالک الکتاب و لا ریب فیه هدن للمتقین، اجرت از اون جدا نمیشه، اینم هدن للمتقین. تبیان کلیشه مثلا قرآن کلیات آورده، تفسیرش هم ماله اجرته، جدا نمیشن کلیه دیگه. یکی از ویژگی های قرآن اینه که معصوم است، لا یعطی الباطل، پس یکی از ویژگی هاش اینه که هدایتگر است، اجرت هدایتگر است، گمراه نمیکنه. یکی اینه که قرآن باطل درش راه نداره، لن یفترقا،
یکی اینه که قرآن تا قیامت امامت دارد، یعنی بدون قرآن نمیشه راه را جلو برد، اطرت هم از قرآن جدا نمیشه، امامت دارد. یعنی چند تا وجه را مرحوم امیر حامد حسین رضوان الله علیهشون در کتاب عبقات ها خیلی مفصل بحث کرده، بعد جناب آقای میلانی حفظ الله تعالی تلخیص کرده از کتاب را، خیلی کتاب خوبی است، کتاب عبقات را تعریف کرده، فارسی بوده ایشون تعریف کرده، تلخیص کرده به نام نفحات الازهار فی خلاصه عبقات الانوار، سه جلدش مربوط به حدیث ثقلینه. ولی وقت خواستید یکی از منبعهایی هم که خیلی خوب بحث کرده همین کتاب نفحات الازهاره. پس این هم یک وجه سومی باز هست برای این استدلال به امامت اونها. دیگه حالا این بحث تمام شد، انشالله عمری باشه و بتوانیم توفیق داشته باشیم، هم عمر باشه و هم توفیق. حالا یکیش نمیشه دیگه، عمر تنها فایده نداره، هم توفیق نداشته باشه نمیشه. من امروز خیلی با دلهوره فکر نمیکردم از بتونم بیام، خیلی شدید امشب سرماخوردگی از کجا پیدا شد یک مرتبه، البته خیلی وضع حالم بد بود ولی نگران بودم و انصافا می‌خواستم به آقای مشتاق رو زنگ بزنم بگم از دوستان عذرخواهی کنید که من نیام، ولی هی حدیث نفس کردم، نهایتا گفتم با توکل به خدا ان شاء الله امیرالمومنین به آخر کمک می‌کنه، ما می‌خوام بریم امامت بگیم دیگه، چیز دیگه نمی‌خوام بگیم که، ولی به لطف خدا اومدیم. عجیبم هست اون میگم دیگه، به خاطر است که خدای متعال آدم رو رها کنه، کار ما ول به قول علما این چیزا معادی و معطلی هست. ما معمولا من تو پیاده رفت آمد میکنم، آخر چرا با ماشین رفت آمد نمیکنم، درس که میرم پیاده میرم. امروز که حالم خوب نبود گفتم خود دیگه با ماشین برم که برسم اینا، حالا نشستم ماشین اینجا میخوام پول بدم، میبینی اصلا هیچ پول تو جیبمون نیست. بابا من همین الان قبلش رفتم مغازه شلغم خریدم، نمیشه خریدم، پس کیفم کجا گذاشتم؟ آها کلی شرمنده شدیم. حالا با چجوری آدم که یک روز حالا بعد امشب که ما دوست شدیم مهتاب شدیم. گفتم جناب راننده واقعا من خیلی شرمندم، خدا شاهده خیلی شرمندم، حالا شماره تلفنت به من بده تا من بعد این پولو به شما بدم دیگه. گفت با لازم نیست. گفتم نه من اصلا اینو به شما ندم تا آخر عمرم این ناراحتم. گفت پس این 1000 تومان هم حالا بگیر برای برگشت دادم داشته باشی. بعد که خواسته بدی 2000 تومان بده. گفتم باشه شماره تو من بده. اینا عجایب کارهای الهیه که قربان خدا و چاکر خدا و چی بگیم، حالا دیگه داشمشتی حرف بزنیم دیگه، خیلی خودمانی. خدا آدم دوست داره، خدا دوستمون داره انشاءالله تعالی. خدا یا عاقبت کار ما را ختم به خیر بگردان، ولا تکلنا الی انفسنا طرفت عینن ابدا، لا تفرق بیننا و بین القرآن ولی اطرف الدنیا و الاخره، صلی الله علی محمد.